الصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. السلام عليك يا أيتها الصديقة الشهيدة. درس و عبرتی که در این شبهای ترقه بازی و اینها می شود گرفت این است که وقتی که خداوند متعال می فرماید هر سنتی که من براتون گذاشتم به اون احترام بگذارید، از این سنتهای دست ساز از اینها دست بردارید. علتش این است چون شما نمی توانید و نمی دانید که اینها چه به سر شما می آورد. حالا این یکیش است و این سنت هایی که به عنوان جشنای عروسی و مراسم عروسی گذاشته شده است، هنابندونش یک جور و خواستگاریش یک جور و نامزدیش یک جور و یه جور است. مراسم عزاداری برای مرده هایمون این یه جور است. یعنی فقط مردم نگاه میکنن به هم دیگه. تصورشون بر این است که اگر ما این کار رو نکنیم مردم ما رو مسخره میکنند. چیزی که برای مردم مهم است این است که مسخره نشوند توسط دیگران. حالا هی قرآن میفرماید انبیا مسخره میشدند. آقا مسخره شو، چه مشکل دارد؟ مسخره شو، یه مسخره هم تو بشو، یه سیلی هم تو بخور، یه فحش هم تو بشنو، از زنت فحش بشنو، از اونایی که به تو میگن عروسی رو اینجوری برگزار کنیم بشنو، چه اشکال دارد؟ لااقل یک اندک شباهتی با اونایی که میخوایم تو بهش همسایشون باشیم داشته باشیم. میشود ما همسایه اولیاء خدا در بهش باشیم ولی هیچ شباهتی به اونا نشته باشیم؟ خب اونا مسخره شدن، اونا فحش شنیدن، اونا کتک خوردن، بچه هم میگه مسخره دیگران چیه؟ مثلا چی میشد؟ مثلا چطوری میشود؟ آرا یک کسی آمد مثلا ما رو مسخره کرد، مثلا چی شد؟ ها؟ چه اتفاقی افتاد؟ چی از ما کم شد؟ از آبروی ما کم شد مثلا؟ یعنی آبرو داشتن نزد یه آدمای مسخره آبروس اصلا اسمش؟ که حالا مثلا طرف بی آبرو شده است؟ با سنت‌های غلط مبارزه کنید که هیچ کاری در احادیث ارزش و عظمتش بالاتر از مبارزه با سنت‌های غلط نیست. سنت‌های غلط یه استدلال دارد فقط. چی است؟ این است که پیشینیان ما این چنین بودند. چرا این کار میکنی؟ رسم است. رسم یعنی چی؟ ببین پیشینیان ما اینجوری بودند. بارها و بارها من این کلمه رسم است را شنیدم و بارها و بارها هم اعصابم خرد شده است. نمیگه سنت است، سنت پیامبر است. میگوید چی؟ رسم است. حالا یه سری رسما رفت به نژادش دارد. ما لورای جوری هستیم، ترکای جوریم، کردای جوریم، ما فارسای جوریم. یه سری رسما رفت به شهر جوری هستیم، مشهدیای جوری هستیم. اما این وسط شنیدید بگن که ما مسلمونا اینجوری هستیم، ما شیعه ها این گونه هستیم. نه، عقیده شما به حرفایی که به صورت رسمی میزنید سنجیده نمی شود. عقیده شما به نوع برخوردهای احساسی که با مسائل می کنید معلوم می شود، چون ایمان یعنی احساس. ایمان احساس. اسلام به سیر عقیده های رسمی است. من شما مسلمانیم و اما ایمان احساس است. بعد ما ایمان به چی داریم؟ ایمان به رسم داریم. همیشه انبیایی مشکل داشتن، می اومدن با امتا صحبت میکردن، چرا این کارو میکنید؟ میگفتن پیشینیان ما این گونه بودند. خداوند میفرماید خب پیشینیان شما عقل نداشتند. خب عقل نداشتند، چرا شما دارید این کارو میکنید؟ حالا کشور شیعه رو شما نگاه کن، چقدر از کشورهای مجاور این ترقه ها اینا قاچاق می شود، وارد این کشور می شود و چون که من دیشب پریشبا عرض کردم به چه دلیل بایستی یه ارمنی بیاد مسلمان بشود؟ چرا؟ چرا اصلا بیاد مسلمان بشود؟ چه دلیل دارد؟ عرض کردم ارمنیا مثل ما برای امام حسین سینه هم چی میزنن؟ میگه ما سینه هم میزنیم دیگه چی میخواید از ما؟ چی از جون ما میخواید؟ مگه شما با ما چه فرقی میکنید؟ شما که الان مسلمانید چه فرق با ما میکنید که حالا ما برگردیم بیام چکار کنیم مسلمان بشیم؟ تفاوتی نمی کنید. ما از شما تازه بهتریم، شما باید بیاید مسیحی بشید. البته خب بعضی مسلمان ها مجاب میشن میرن مسیحی میشن. میگه خب حرف حساب دیگه، واقعا شما از ما بهترید، بنابراین میرن مسلمان میشن چیز مسیحی میشن. الان خیلی از همینایی که مخالف این ترقه بازی هستن تو حیاتشون دست بچهشون دوتا فرفره و فشفشه میدن که هوا کنه، که دل بچه نشکنه مثلا. ولی حالا جلوی همون خانه های کرکابتی رو بر دیدید آتیش روشن کرده و فشفشه و فلان و مثلا اینطوری. با این که شما وقتی که قراره با یک سنت غلط مبارزه کنید اصلا حق ندارید بگید ما و قسمت بی خطرشو قبول میکنیم. مثلا قسمت بی خطر، قسمت بی خطر است که قسمت با خطرش را به وجود آورده است، چون راه کجیست. مثلا کسی که بیش از حد مجاز سرعت ماشینشه نمیتوند بگید که خب جلوم بازه دیگه. خب بله، ولی تو وقتی که عادت بکنی به سرعت زیاد بالاخره یه دفعه چپه میکنی. این که الانش ملاک نیست. خب بله، خیلی کارهای پرخطر هست آدم انجام میده و اون خطر اون موقع سراغش نمیاد، سراغش نمیاد. مثلا در اتاق مشروبات گفته می شود هر چیزی که زیادش مست کننده است کمش هم حرام است. خب این احادیث مال آبجوه، مال فقهاه، چون می دونید سنی ها آبجو رو حرام نمی دونن، آبجو رو حرام نمی دونن، یا شراب رقیق شده را حرام نمی دونن. عمر وقتی که سه تا چاقو خورد به شکمش، دکترها ازش خط و امید کردن، گفتن ها هر چی میخوا بخوری بخور دیگه، تو کارت تموم است. گفتن جناب خلیفه چی براتون بیاریم؟ گفت شراب بیارید، دار شراب رقیق شده. شراب رو ریختن تو حلقش، و از این جایی که چاقو خورده بود چون معده‌ش و اینا خورده بود زد بیرون. خون و شراب مخلوط غرق در اینا، ایشون به ملکوت اعلا پیوست. ماره از او بر و ملکوت اعلا پیوست. چرا؟ چون میگه ما ایچی مقداری که میخوریم شراب توش آب میریزیم میخوریم، این مست نمیکنه ما رو. بعد اینجوری سخریه گرفتن سنت الهی را. دقت میکنید؟ اما شیعه چی میگه؟ شیعه میگه یه آبجو حرام است. چرا؟ چون زیادش مست میکند. خب ما کم میخوریم، تو هیچ وقت به کم قناعت نمی کنی. شاید تو کم به کم قناعت کنی، ولی او بچت که میبیند تو داری میخوری او به کم قناعت نمی کند. تو مسائل نجس پاکی، آیا نجس پاکی کم و زیاد دارد؟ مثلا یه قطره بولش با طرف برد دوش بول بگیرد فرق میکند؟ چه فرق میکند؟ بخه بدن نجس، لباس نجس، نماز ندارد. فرمود کسی که ایستاده بول میکند عذاب قبر میگیرد. من این زمان فکر میکردم چه ربط داره به این که مثلا طرف بره تو دشویی ایستاده بول کند، حوصله ندارد شلوار بکشد پایینو بیشیند و همینطور رفته هستشو. خب این آدمی که اهل ایستاده بول کردن و ادرار کردن است، دیگر امور زندگیش هم همینطوره. اینجور نیست که همه زندگی امورش متعهد با آداب و سنن و غیر و غیره، فقط همین قصهش جوریه. نه، این یک نشونه است. بنابراین موجب چی میشود؟ فشار قبر میشه. فشار قبر نه فقط به خاطر این قصه ادرارش است، این یه بابی رو باز میکند براش. لذا خداوند متعال میاد چیکار میکند؟ دور محرمات یک قلم رو درست میکند، قلم رو مثل مکروهات، همینطوره دیگه. اینجور نیستش که مثلا تا لب این حرام جائز و خوب و پسندیده و فلان اون طرفی جور، نه، دور محرمات مکروهات میگذره. بعد این مکروهات هرچی به این حراما نزدیکترند کراهتشون شدیدتره. تازه بعد خود محرمات هم با درجه بندی هست. یعنی اولین محرماتی که فرد برخورد میکند نسبت به اون محرماتی که وسطترن حرمتشون کمتره. مثلا فرض بکنید زنای با محارم مرکز بی‌عفتی، قبوله؟ زنای با غیر محارم میادی برتر. نگاه شهوی کردن در انواع دیگر زنا، نه اون زنایی که حد دارد، میادی برتر. اختلاط زن و مرد در کوچه و خیابان میادی برتر. یه خانمی نشسته از اون صندلی اتوبوس، مترو، یه جایی نامحرم، وقتی که بلند شد میگن شما سری نشین، بذار جاش خنک بشه بعد بشینی، چون گرمای زن نامحرم به طور غیر مستقیم به تو منتقل بشود تو را تحریک میکند. ولی میادی برتر. بعد شیطان وقتی که شروع می کند برای اینکه فر رو بکشوند به اون اصل سیاه‌چاله، نمی رست مستقیم سراغ اون سیاه‌چاله، که نمی رست فر رو وادار کند برد با محارم ازدنا کند، که اول شروع می کند همین مکروهات دور رو طرف رو بی تفاوت می کند، کم کم میگه ای آه سخت نگیر، اینا مال قدیم جامعه ما ظرفیت اون عربای شهری فلان ایجو ای چرت و پرت اینجوری میگه، کم کم اینا رو از اعتبار میندازد. بعد آروم آروم خطوات شیطان در قرآن میفهمد، گام های شیطان، شیطان گام به گام، گام به گام. همین الان مثلا من میگم آه زنای با محارم، اه به اه اه کخ لخون زنا امام اه اه خون. اینا اه تو ذهن فعلا. ولی آیا الان تو ذهن من و شما صحبت غیر ضروری کردن با نامحرم مثل همون اه؟ آن شما تو تلویزیون میبینید اصلا اسمش این است که طرف با زنش آمده، خانواده ها آمدن کنار هم دیگه، بعد یه مسابقه دارن، بعد توی مسابقه همه هیجانی میشن، زن و مرد قه 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 خندیدن و مجری هم فلان، و یعنی خندیدن زن نامحرم جلوی نامحرم عادی. دقت میکنید؟ اینا آروم، یعنی ذهن کم 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 آماده میشه. بعد نه اینکه خودش بره از زنا بکند، نه، ولی وقتی که میشنود او زنا کرد و زنا کرد، میا خب دیاب چیکار کن، چی همونه بعد بخت مفلو چیکار کن. اینجوری میشد آروم 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 مردا غیرتشون میرود. غیرت یه چیز طبیعی است تو مردا، وقتی که برود نشان از مسخ این مرد است، مسخشه. مسخ یعنی یک تغییر تکوینی و طبیعی در یک فرد مسخ میشه. حتی طوری میشود مرد خودش بزنه میگه وقتی که میای بیرون قشنگ آرایش کن، یک لباس جذاب بپوش، با دوستان میخوای ارتباط برقرار بکنی شنگول باش. یعنی حتی به اینجا میرسد. اهل سنت خودشون رسمن شروع کردن این کارا رو، این طبق فقهشون اصلا شروع کردن. مسئله شراب رو براتون مثال زده. بعضی از اهل سنت از فقهاشون اجازه میدن فرد تو سفر اگر زنی چیزی ندارد لباس کند، یه نوجوان زیبایی رو با خودش ببرد. خب شما اخبارش رو اخیراً اینا شنیده بودید که نکاح جهادی به چه معنا بود؟ نکاح جهادی یعنی بعضی زنا می اومدن به اسم خدمت به سربازان اسلام، می رفتن بین اینا، هر کی می اومد کارش انجام می داد، بعد اینو طلاقش می داد، بعد نفر بعدی می اومد بدون که عده نگه داره، نفر بعدی نفر بعدی. حالا بعضی ها رو به زور، بعضی ها رو با تبلیغاتی کردن، آقا این کار رو بکنی خدمت به سربازان اسلام کردی، ای زن تو اگر نمیتونی اسلحه دست بگیری و جهاد کنی، با نکاحت میتونی چیکار کنی؟ جهاد کنی. بهش میگن جهاد نکاحی، نکاح جهادی، چه میدونم این چیزا. طبق چی؟ طبق فقهشون. ما شیعه های جور نیستیم. تو ما شیعه ها بعضی از فقهامون که از اون سنت که بوده است برای اجتهاد از اون سنت خارج میشن، شبیه سنی ها میشن، شبیه اونا میشن. که ما معمولا بین اینایی که اصلاح طلبن، این آیت الله های اصلاح طلبی، عزیز و فتوا زیاد میبینیم. یعنی اینا یکی از دوتا نقص رو دارند، یا بصیرت ندارند. دقت میکنید؟ بصیرت ندارند و امور دینیشون خوبه، صرف محکم فلان، اما بصیرت ندارند. یعنی باید اون خشمی که نسبت به خلفای قاصب می داشتن، نسبت به شبر و یزید و معاویه می داشتن، اون نفرت باید منتقل می کردن به آمریکا و اسرائیل و غیره، نکرد. همونجور مونده بره 1400 سال قبل آدمای تو قبر، اون نفرته نمیدونم چه خاصیت داره، الان منتقلش نکردند. یا هم که از اون طرف تو فتوا دادارانشون بسیار دستباز و معمولا مثلا فرض کن فتوا این که حجاب نباید اجباری باشه، باید اختیاری باشه، هر که خواست. حالا اخیرا اینه که از همین خانومایی تو لیست سینوره، ایشون هم مثلا البته بعدا توبیخش کردن توسط رؤساش که آه این حرفا رو نزن، ما الان اصلاح طلبا قرار شده رویه‌مون رو چیکار کنیم، عوض بکنیم، خیلی تابلو بازی در نیاریم، که ایشون گفته است من نظرم این است که نباید اجبار باشد حجاب. یا آقای تقویان، نقویان، بله، خیلی شعر میخونه رو منبرش، خودش خلافه شعر خواندن این همه. بس ثمرش چی میشود؟ ثمرش چی میشود که ایشون در سخنرانی اخیرشون که افاضه فرمودن، فرمودن بایستی اول توی سر را کار کرد بعد به فکر روسری بود. ولی اول تو سری بعد رو سری، شعرم گفته مثلا. بنابراین این آزادی، یعنی اگر یک کسی آمد رو سری نداشت، میگه خانم جان شما چرا رو سری نداری؟ میگه من هنوز قانع نشد. عجب، پس ما صبر بکنیم شما قانع بشی؟ ولی دیگه بایی نشدی چی؟ نشدی نشدیم. بعد این چه ربطی دارد به این که فقط ما رو روسری باشد؟ خب من درباره خدا هم قانه چی؟ نشده. ما میخوام عقیده خودم رو ابراز کنم، از حال کردم به خدا فوش بدم، چرا جلو منو بگیرید؟ مگه قضیه با یک روسری و توسری حل میشود؟ آقای نقویان، خب بنده ایشون از نزدیک میشناسم دیگه، تو مشهدم زیادشون منبر رفت. یعنی شما یه آدم رو میبینی که نسبت به سنت که آقا حضرت آقا که خودش این همه شعر حفظ است و اینا، مگه تو سخنرانیاش آقا حتی ایشون بعضی وقتا به یه مصرع اکتفا میکنه، اون رو تبدیل به بیتش نمیکنه، یه تک مصرع میکرد، نمیتوند همون غزل کلشو بخواند، خوبم میتوند بخواند. سنت این نیست. بعد شما حضرت امامی که خودش اینقدر قریحه شعر دارد، شما از حضرت امام حتی همون مصدر هم نشنیدید. حالا حالا نمیخوام میگم ایشون اصلا نگفته، من در ذهنم نیست، در ذهن شما هم شاید نباشد که ها مثلا شما صحیفه حضرت امام رو نگاه بکن، خب همه سخنرانی امام اونجاست، اطلاعی ها غیره، بین چند خط شعر هست، این شعر هست. ای آقا او که اشکال ندارد، ای آقا او که اشکال ندارد، این هم خوب هست، اون هم خوب هست، اون هم خوب هست. بعد کم 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 بعد ایجری می شود، انحراف ها اینجوری شروع می شود، انحراف ها از ترک مستحبات، از انجام مکروهات. اون عالم عارف می گفتش که من شب جمعه شعر خواندم در یک جایی و اون شب نماز شبم رو حس کردم ثقیلم، سنگینم. مثلا دیشبش نماز شب می خوندیم، حال داشتیم و عشقی و چیزی و فلان، اما اون شب که شعر خواندیم، نه که حالا نماز شب نخوندیم، ولی ثقیل بودیم، سنگین بودیم. اینجوریست، کار نداره، آزمایش کنید. شما این موسیقی مجاز، مجاز مجاز، اصلا بگو بره جنگ خوانده، بره جبهه خوانده، شما گوش بده. اگه اهل نماز شب باشی، ببین اون شب نماز شب چجوریه. یه تکونه میخوره. چرا؟ چون هیچ چیز مثل موسیقی انسان رو از واقعیت دور نمیکنه. همش توهم و تخیله. یه از حضرت آقای مطلب هستش که ایشون میگفت من این سرودی که مال شهید مطهری درست کردم رو گوش نمیدم، چون یکم که گوش میدم میرم تو تخیل، تو خاطرات. صرف رفتن تو خاطرات بدونی که آدم بخواد از این خاطرات یه چیزی بیرون بکشد برای آیندهش، نه، صرفی که دست بذاره زیر چونش، حالا با این سرود یا با هر چی دیگه یا با دیدن عکسا، برد خاطرات. تا که برد خاطرات از واقعیت دور شده. از واقعیت دورش بشود، اولین آثاری که در خودش میبینن لذت مناجات کم میشود. چرا؟ چون خداوند میگد عزیز من، تو اینقدر وقت نده که دست زیر چونت بگذری بری خاطرات گذشته. تو یه عالم کار داری، کار داری. شمرو ان الامر جد، کمرها را ببندید، قضیه جدیست. تو حالا آلبوم وا کردی یا فلان؟ خب ایشون خاطرات با شهید مطهری زیاد داشته است. خب این رهبر فرزانه ایجور رعایت ها میکند، ایجور کنترل ها میکند، میتوند نقش یک پیامبر رو داشته باشد. اون چی که از دهان مبارکش میاد بیرون بشود این وحی. ما ینطق عن الهوا ان هو وحی ان هو الا وحی یوها. به این حد برسد. دقت میکنید؟ بذار ایشون نمایشگاه کتاب که میاد، همه دنبالی هستن ایشون الان بر این کتاب چی گفت، الان بیا آقا چی گفت، الان اینجا چی گفت. و بعضی حاشیه نویسا میشه، بعضی وقتا هم طرف مثلا که حاشیه نویسی میکنه میگه ما نفهمیدیم آقا اینجا چی گفت، از دستمون رفت. خب این اگر این حرفا همینجوری کشککی باشه که دیگه کسی دنبالی نمیرد که اینا رو یادداشت کند و ضبط کند. که دقت میکنید؟ به همین خاطر کسی دنبال ما را نمیفتد ببیند ما از صبح تا شب چی بلغور میکنیم میگیم. خب این رعایت ها رو میکنن که اینجور میشد، اما یه آقای نقویان چی؟ نه، یا اونایی که ساکتن، اما آن از اونایی که ساکتن دیگه اسم نمیبرم، آقای منبری فلان، آقای منبری فلان، خیلی تو بوق و کرنا و تلویزیون و، اما یک کلمه شما از ایشون فرض کن در رابطه با این فتنه عظیم، فتنه 88 چی؟ نشنید. لذا مستمعاش هم داره، مستمعاشو دهی فاطمی اول فلانجا منبر میرود، دهی دوم فلانجا، دهی نمیدونم عاشورا اونجور، دهی سفر اینجور، و همه هم سر جا چی؟ محفوظ. اینا رو هم اصلا از دست نداده، همه چی جور. خیلی عالی، واری کلا به تو بابا. طوفان آمده تو دریا، چه آرومی. خب اصلا تو دریا نبوده، خب دریا نبوده. فکر میکند دارد دین رو یاری میداد. دین یاری دادن کتک خوردن دارد، دین یاری دادن کم شدن مستمع دارد، دین یاری دادن این که خیلی از پولایی که به تو میرسید دیگه نمیرسد، دین یاری دادن تهمت و بهتان دارد. حتی بهتانهای زنا می زدن، به حضرت موسی بهتان زدن، بهتان دارد. مگه می شود یک کسی این رو یاری بدهد؟ همیشه صلواتی که براش می فرستند سر جاشو، سبحک الله و مساک الله و ایناشم به جاو، 30 سال، 40 سال، 50 سال. بیمار چطور اینجوری؟ نه همینطور خوب است. بالاخره مردم خوششان نمیاد که ما وارد این قضایا بشویم. خب خوششون نیاد، مگه مردم کیان؟ تو باید مردم رو بسازی، تو باید یک کاری کنی مردم از آنچه خدا خوششون میاد خوششون بیاد. مگه تو فکر کردی این مردم با مردم زمان نوح چه فرق میکنن؟ ها؟ چه فرق میکنن؟ به مشرکین انبیا میگفتن چرا این بت ها رو میپرستین؟ میگفتن این بت ها ما رو روز قیامت شفاعت میکنند. به شما خیال کردیم مردم نام بتشون عوض کردن، علی و حسین گذاشتن، دیگه از بت پرستی در آمدن؟ به چشم علی و حسین، به چشم افرادی که شفاعت میکنن روز قیامت نگاه میکنن. هیچ مشکلی هم ندارن که نسبت به علی و حسین نسبت خدایی هم بدون. دقت میکنید؟ بابا این امت چه فرق میکند با امت نوح، با امت بنی اسرائیل؟ چرا خداوند متعال در قرآن قریب به 70 بار نام فرعون رو میبرد؟ اینقدر نام حضرت موسی رو میبرد. حضرت موسی 70 بار، فرعون بوده 40 بار. چرا اینقدر نام میبرد؟ به حالی میگه شما مثل اون هستید. فرمود در بنی اسرائیل اگر یک کسی انگشتشو در یک سوراخ ماری کرده باشد، در امت من هم یک کسی انگشتشو تو سوراخ همون مار خواهد کرد. طابق النعل و النعل. مثل یهودی ها هستید. من یک شبی تشابه یهود و شیعه را عرض کرده بودم براتون و بعدم دادیم انشاءالله سوره جمعه که از مسبحات هست برسیم برای تفسیرش، اونجا بیشتر عرض خواهیم کرد. چه فرق میکنند؟ چرا علمای ما فکر میکنن این مستمعینشون تخماشون دو زرده هستش و از آسمون افتادند و اینا شیعه فلانن، دیگه حالا ما باید به ساز اینا برقصیم، نه که اینا به ساز ما برقصن؟ چرا این فکر رو میکنن؟ ها؟ چرا؟ خب عرض نکردم من یه هیئتی چند سال پیش دامی تهران رفتم، گفتن یه مطلبی من توی یک هیئتی گفتم بیرونم کردن از اونجا. گفتن نه آج آقا بگید ما ظرفیت اون بالاست، و گفتیم به اونا، اونا فرداش ما رو بیرون کرد. آیا آدم نیستی؟ اصلا چه معنا دارد که یک روحانی هر سال یک جایی دعوت بشود و روز به روز مشتریاش زیاد باشد؟ چرا؟ اصلا چه معنا دارد که یک روحانی مستمعینش خدایی نکرده ضد انقلاب باشند؟ حتی مستمعینش ساکت نباید باشند، گوششون رو باید بگیرد. حالا یکی از این آقایونی که ما فکر نمی کردیم این آقا اینقدر بی ادب باشد، از این معترضین که حالا اصلا فکر می‌کنم معترض باشد، که ما ایراد گرفته بود که این آقا چرا هی میاد تو مسجد مردم رو دعوا میکند، میگه چرا صفای جلو پر نمی‌کنید؟ حتی تعبیر به کار برده است که این روبخ کرم دارد. خب یه بار بگو بسه. من یه بار بگم بیا وای مردم، چرا راغب به ثواب خدا نیستید؟ مگه نمیگه صف اول اینقدر ثواب دارد نشد صف دوم نشد صف سوم؟ چرا این مسجد مثل یک کله کچلی گرفته است؟ مگه تو ثواب نمیخوای؟ تو آمدی تو مسجد با خاطر که بغل زید و بغل حسن و پلو و ستونه و گوش او دیواره بشینی؟ ایا تو ماشه همین حرفان زدن تو مسجد ها جور با جورم زدم، با خشمم زدم، حتی با تهدیدم زدم، گفتم من میرم. ها میدونستم که کار با مردم سخته، عده هم ترد میشن. خب ترد میشن، اصلا ترد شدن نشان این است که فرد دارد درست عمل میکند. یه درخت اگر بخواد خوب میوه بده، بعضی شاخه‌هاش هرس بود بشد. مگه میشه هرس نشد؟ شما از یه چوب میخوای یک میز چیزی درست کنی، قسمت زیادی از این چوب تراش نمیخورد؟ دور ریخته نمیشود؟ خب دور ریخته میشود دیگه، دور ریز دارد. این جذب حد اکثری، جذب حد اکثری یه حد دارد برای خودش. ولی چرا حضرت آقا، که خود حضرت آقا میگه جذب حد اکثری، میفهمد فتنه 88 خط قرمز ماست. یعنی این جذب حد اکثری یه چی دارد؟ حد دارد، منتها با توجه و خط قرمز. حالا برو سراغ چی؟ جذب حد اکثری. خط قرمز ما تو مسجدی بوده است که حرف داری بیم خودم بگو، من رفتم درسشو خوندم، تو برای من میای تعیین تکلیف میکنی؟ من آمدم تو کارتو دخالت بکنم؟ اون آقایی که حرف زده است تو کار تأسیسات است، من آمدم بگم آقایی لوله شوفاشی جوری جور کتاب دی بلوله ما گیر میدی؟ حالا ما کرم داریم یا تو کرم داری؟ برس کن باید واسیم جلو سنت ها، باید نمیستن جلو سنت. یه علت سمین است که نه خودشون از اول نفهمیدن اصلا چرا اومدن روحانی شدن. ما همیشه با بچه هامون همین حرفو داریم، اصلا اول همه بهشون من گفتم این پسرم آقا صادق که اینجا سعادی که الان مرسش هست، گفتیم اصلا من دوست ندارم، چون ما خونواده هایی مثل ما که همه آخوندن، یعنی برادرزاده ها و خواهرزاده ها و یه جعبه وجود میاد، کسی انگار آخوند نباشه تو اینا جرم کرده دیگه، یه جوری میشه اینی برعکس خانواده شما هایی که آخوند بشه جرم کرده. و یه مشکلی که توی قضیه پیدا می شود اینه که خب بعضی ها ممکن دوست نشته باشن ولی روشون نشد. من بارها و بارها تأکید کردم به اینا، روی اینا رو بذارین کنار. اگر تشخیص دین است که بری در دانشگاه درس خون برو بخون، تشخیص دین است اصلا نباید درس بخونی، بری کاسب بشی، برو کاسب شو. ولی من بهت اجازه نمیدم بیا یه آخوندی بشی بی سواد. اگر بچه باهوشی نبودی اشکال نداشت، آخوند بی سواد کم هوش مشکلی چی نداره، چهار تا روزه زنه میرد و یا پشت یک روستا میرد و امورات چی میگذر. اما اگه باهوش باشد و بی سواد باشد میبافد. مردم هم که باز اخفشن دیگه، هرچی بهشان بگی چی کلتی کن میتن. احبه از چی میگد یا چی میگد؟ بعد میگیم خب چی میگد؟ میگه کلن چی میگد؟ حالا اگر مثلا دو تا جمله از این یادش باشه، نه کلن چی میگد؟ نگاه میده نوشابه میخورم، یه وح وح حامدونی اصلا تو چی خوردی؟ نه کلن به وح. گفتن جلو تو وای میسم، حتی من تهدید کردم بودم اگه حتی گوش به حرف من ندید هر جا که بری سخن نکنی میرم اونجا آبروتو نمیبرم، نمیگذارم که از توی دامن من و از تو خانه من یه آخوند منحرف بیاد بیرون. این محمد خاتمی آخوند باهوشه، هاشمی آخوند باهوشه، اشکوری آخوند باهوشه، نقویان یا آخوند چی باهوشه، اینا آخوندهای معمولی نیستند. دو چیز اینا کم دارن، یکی تقواست، یکی علم است. علم درسته او علمی که دارن از مستمعیشون بیشتره، ولی حرف نشد که بله هر بچه طلبه بره تو روستا آیت الله است بره خودش، بله آیت الله است بره خودش. علم، علم میدونی یعنی چی؟ یعنی این که فرد وقتی که درباره یک موضوعی تو یک جمع حتی تحصیل کرده سخنرانی میکند، یک قسمت از معلوماتش رو ارائه میدهد، قسمت اصلیش از خودش است. یا از اون طرف علم یعنی این که اینقدر میرد کار میکند کار میکند کار میکند به یه تعریف میرسد، به یه دستبندی میرسد، میاد اینو تو 2 دقیقه میگه. مثلا یه خانومی تو آشپزخونه 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت چیکار میکنه؟ کار میکنه. ملت قهرمان میان یه رو 20 دقیقه میخورند و چی؟ تمام. اینایی هم که مستمن نمیدونن که این که الان دارد این مطلب رو با این دستبندی با این تعریف دارد میگه، پدرش در آمده است. دقت میکنید؟ پدرش در آمده است که الان دارد اینجوری دارد مطلب رو میگرد. بعد اسم و مطلب حکمت است. حکمتی است که ظاهرش ساده است، ولی یه عالم طلایی که از معدن بیرون میارن چقدر بود خاکم باهش بیارن بیرون، چقدر. اما شما مصنوعات دوربرتون خیلی از اینا از نفته دیگه، نه از پتروشیمیست. از لباس که برتی، یه فرشی که الان روش نشستی، اینا همه همون نفته دیگه. اون نفته چطور شده، چه مراحل گذرونده است شده است این؟ یه جایی میخوندم قدیما که گوشتم درست کردن ژاپنی ها از مواد پتروشیمی، گفتم بابا اینا که. یه جایی دیگه میخوندم که اینا به یه تحقیق رسیدن که از مدفوع میشه مواد غذایی خوبی هم درست کرد، درستم کردن، خودشون هم خوردن، خودشون بهبه کردن. و هنوز البته مدفوع چینی وارد مملکت ما چینی نشده از شکر خدا. اینقدر مراحل طی میکند تا به یک حکمت، یه حرف محکم میرسد. اینا رو ندارند. لذا وقتی ما مثلا سخنرانی امثال اینا رو گوش میدیم، فقط یه تصویر و دستم بگیریم اشتباهات اینا رو ای. من چی در آمده توش؟ چی داری میگی تو؟ ما مثلا بین این همه اساتید اینا داشتیم، یه استاد بود آب حرف که میزد، اصلا مثل یه آبی که از یه چشمه ای در میاد، همچی میرفت لابلاهای این فطرت ما مینشست بی هیچ مقاومتی. استادی بود به نام استاد کجوری، بعضی از افرادی که خب هم سن ما بودن می اومدن مسخره بازی در می آوردن. یه دفعه یادم روی یکی از این کبریتا نوشته بودن آقای، به جای نوشتن آقای کجوری نوشتن آقای اجوری. بعد حالا یه دست استادم رسیده بود، من یادم اونقدر این مطالبی که ایشون میگفت به طبع ما میشست، من درسه ایشونی که یادداشت میکردم به صورت مثنوی یادداشت میکرد. طبع شعر ما فعال شده بود اونجا و چه استادی بود این. بعد همین استاد 2 سال به حد اقل دین اکتفا کرده بود، به کوه و دشت زده بود برای که خدا رو پیدا کند. بعد تو فلسفه استاد مسلم شده بود و بعد رسیده بود و این که فلسفه اصلا انسان رو به خدا نزدیک نمی کند، یک منتقد شدید فلسفه شده بود. استاد عجیبی بود، بعدش فوت کرد تو گمنامی، تو گمنامی فوت کرد، هیچ کس هم نمیشناسدش، هیچ کس هم نمیشناسه، نه کسی براش بزرگداشت گرفت و نه قبل مرگش، نه بعد از مرگش، نه کسی بهش سکه ای داده بشه دیگه، آیا بزرگ داشت شما یه خالیچه ای سکه ای تابلو مثلا. ندیدیم دیگه. یعنی نماز جمعه آدم میره، این بر میره، اون بر میره، سخنی تلویزیونه، بعد اصلا اینقدر دیگه باز اعصاب خورده که آدم این کانال عوض میکنه. همینجور هست دیگه. مثلا آقایتی خیلی حرفای خوب زیاد میزنه، حرفای ناجور هم زیاد میزنه. مثلا همین اخیرا من همجوری داشتم گوش میکردم اینا، ایشون میگو بابا یه چیزی که بلد نیستی بگو. بلد نیستم. پیامبر اکرم یه چیز ازش میپرسیدن میگو بلد نیستم، بلد نبود میگو بلد نیستم. ما ای دیدیم پیامبر، یعنی کسی از پیامبر یه سوال کرده پیامبر بلد نبوده گفته بلد نیستم. ولی شما استناد کرد به آیه قرآن، قرآن میگه قل رب زدنی علما، ای پیامبر بگو پروردگارا بر علم من بیافزای. پس معلومه پیامبر اکرم بیزار بلد نبوده. ببین چه استفاده ای؟ آی غیرتی بابا، آخه چرا گاو نه من شیرده ای تو؟ حرفای خوب میزنی بس یه پشکل میندازی تو همون شیرایی که چیز کردی، همه رو خراب میکنی میرد. اگه پیغمبرم قرار باشد بگه نمیدانم، پس این مردم سوال هستون از کی بپرزم؟ خب من که میگم نمیدانم، یه کسی اعتراض کند بگم آه من که پیغمبر نیستم، خب مردم میگن درست آه شما پیغمبر نیست. میگه آه برم یاد بگیرم، برم بپرسم، بیام جواب شما. بعد پیغمبر برای کی بپرسد دیگه؟ نمیدانم ندارد که. تازه اون زمانی که پیامبر اکرم منتظر وحی میشد، سالایی ازش میکردن منتظر وحی میشد، نه به خاطر این است که مسئله را نمیداند، بلکه به خاطر این است که ببیند چقدر ای رو باید بگرد. مثلا از ذوالقرنین سوال میکردن، از اصحاب کهف سوال میکردن، از روح سوال میکردن. یسالونه که عن الروح قل الروح من عبر ربی، یسالونه که عن المحیض قل هو اذن. از حیث سوال میکردن، اینکه چجوری بگرد، چی بگرد، خیلی مهم بود. مثلا وقتی که میخواد این سوال جوابا ثبت در قرآن بشود. خلاصه نگاه، اینا این علم است. آقای خودت بررسی بیشتر بکن، نمیشد همینجوری که. خلاصه میخوام بگم که بحث از اینجا شروع کردیم که این سنت هایی که اسلام مقید است که نسبت به اونا مقید باشید، سنت های خودتون رو رها کنید، سنت های خودتون رو بعضن تحقیر کنید، تحقیر کنید، اصلا به اسم تحقیر وارد بشید، مقاومت کنید در مقابل خانوادتون، مقابل قوم خیشاتون، بگذارید بماند یه چیزی برای آیندگان که در آیندگان شاید افرادی باشن از من شما خیلی بهتر بخوان رشد کنن. خب یه چیزی بماند براشون، بماند. بله، ما چه حق داریم برداشتای شخصی خودمون رو به آیندگانمون منتقل کنیم؟ ما اصل ناب اون چیزی که از گذشتگان مونده ای رو منتقل کنیم، حتی اگر بعضیاشو خودمون قبول نشته باشیم، ولی خیانت کردیم. اللهم صل على محمد.